سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. مقامات تاجیکستان میگویند در عملیات در این کشور ده ها افغان به شمول نظامیان پیشین افغانستان دستگیر شدند، اما شمار آنها و دلیل بازداشتشان تا هنوز مشخص نشده است. با گزارش بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افغانها در منطقه شمسالدین شاهین ولایت ختلان در نزدیکی سرحد افغانستان بازداشت شدند. عملیات تصفیه‌ای هفته گذشته در این منطقه اجرا شد. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما برخی منابعی که خواستن نامهشان افشا نشود، به روز پنجشنبه در صحبت با بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که از نزد بعض بازداشت شدگان اسلحه هم به دست آمده. به گفته منابع، این افراد به شهر دوشنبه پایتخت این کشور فرستاده شدند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که از رهبری اصولی امارات متحده عربی برای اولویت دادن و حقوق زنان و دختران افغان در تعاملاتشان قدردانی می کند. آقای وست دیشب در تویتر نوشت که امیدوار است همکاری امارات متحده عربی و ایالات متحده در حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. او همچنان از دیدارش با انور قرقاش، مشاور رئیس جمهور ایالات امارات متحده عرب در شهر دبی، برای بحث در مورد منافع مشترک دو کشور در افغانستان خبر داده. تامس در ماه جنوری گفته بود زنان و دختران در افغانستان که مجبور به نشستن در خانه شدند، فشار روانی شدید را تجربه می کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از دختران و زنان از آموزش، تحصیل، کار، ورزش و تفریح منع شدند. پلیس در آستانه، پایتخت قزاقستان و آلماتی، بزرگترین شهر آن کشور، دست کم 14 فعال از حزب سیاسی ثبت نشده الگاه قزاقستان را بازداشت کرده. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افراد دیروز بازداشت شدند. باختیجان تورگوژینا، مدافع حقوق بشر مستقر در آلماتی، امروز به خبرنگاران گفت که این بازداشت‌ها برای جلوگیری از تظاهرات برنامه ریزی شده این حزب صورت گرفته. با گفته او، تظاهرات در جریان نشست کنونی دو روزه مجمع بین المللی آستانه برنامه ریزی شده. در این نشست اشتراک کنندگان در مورد مسائل مختلف از جمله تغییرات اقلیم، امنیت غذایی و انرژی بحث می کنند. هنگری امروز توافق اتحادیه اروپا روی بازنگری قوانین این اتحادیه در مورد کشورهای عضو میزبان پناهجویان و مهاجران را ناپذیرفتنی خواند. زلتان کواچ، سخنگوی حکومت هنگری، به نقل از ویکتور اوربان، صدر اعظم این کشور، در تویتر نوشت که اتحادیه اروپا می خواهد مهاجران را به زور به هنگری منتقل و آن را به یک کشور مهاجران مبدل کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، و افزوده است که بروکسل از قدرت خود سوء استفاده می کند و این غیر قابل قبول است. وزیران داخلی اتحادیه اروپا بروز پنجشنبه بر سر بازنگری اصول این اتحادیه در مورد سهمگیری عادلانه تر در میزبانی از پناهجویان و مهاجران به توافق رسیدند. و سرویس امنیت اوکراین SBU میگوید که ارتباطات تلفنی بین پرسنل نظامی روسیه را که دخالت روسیه در تخریب بند کاخوفکا را تایید میکند ردیابی کرده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در یک نوار صوتی منتشر شده به روز جمعه از سوی این سرویس در کانال تلگرامش پذیرفته شده که تخریب بند نتیجه اقدامات یک گروه خرابکار به هدف ایجاد اختلال در اردوی اوکراین بوده. منابع مستقل این نوار صوتی را تا هنوز تایید نکرده. ظاهراً یکی از افسران اردوی روسیه در این تماس گفته که اوکراینی ها به بند زیان نرساندند، بلکه به گفتش گروه خرابکار روسیه این کار را انجام داده. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی به این سو به گونه مکرر حملات هوایی را بر کیف و دیگر بخش‌های اوکراین انجام داده است. پنج و پنج دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه نگرانی سازمان ملل متحد در مورد احتمال توقف فعالیت سازمان‌های غیر دولتی فعال در بخش آموزش در افغانستان. If this would come to pass, this would be another
horrendous step backwards. اگر این کار صورت بگیرد، این برای تمام مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران و جوانان در کل، برای هم افغانستان یک گام وحشتناک خواهد بود.
با یک فعال آموزش هم در این مورد زنده گفتگو خواهیم کرد. درگیری اخیر در ولسوالی کنگ چقدر به باشندگان محلی زیان رسانده؟
راکت پرانی های که نمی کردن، تیر اندازی های که می کردن، مال مواشی ما هم از بین رفت. زمین نزد خود می نزدیک 5 دونه گوسفند بود، اونا هم از بین رفت.
و مهمان آزادی را هم خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی میزبان شماستم، به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌ها مبنی بر تصمیم طالبان برای توقف فعالیت سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. استیفن دوجارک، سخنگوی این سازمان، گفته که همکارانش در کابل در حال گفتگو با مقام‌های حکومت طالبانند تا موضوع روشن شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آن که صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت سازمان‌های بین‌المللی را در صنف‌های محلی برای کودکان افغان آموزش می‌دهند، منع کند، سخنگوی این سازمان می‌گوید اگر چنین کار صورت بگیرد، یک گام دیگر به سوی عقب‌گرد است که افغانستان با آن روبرو خواهد شد. استیفن دوجاریک ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری این تصمیم طالبان را قابل نگرانی دانست و گفت همکاران آنها در کابل با مقام‌های طالبان صحبت می‌کنند تا بدانند که طالبان چه برنامه دارند. آقای دوجاریک افزود
If this would come to pass, this would be another horrendous step backwards.
اگر این کار صورت بگیرد، این برای تمام مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران و جوانان در کل، برای هم افغانستان یک گام وحشتناک خواهد بود. همکاران ما در کابل با مقام‌های سرپرست در حال صحبت هستند. تلاش می‌کنیم تا پیدا کنیم که دقیقاً برنامه چیست. ما چیزی به گونه کتبی یا رسمی نداریم.
او بار دیگر بر نیاز آموزش تأکید کرد و گفت آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که طالبان زمینه دسترسی آموزش را برای کودکان و بزرگان تضمین می‌کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه گفت حکومت طالبان ممکن بر فعالیت مؤسسه‌های بین‌المللی محدودیت وضع کند که زمینه آموزش را برای کودکان محروم از درس فراهم می‌کنند. این اداره در یک اعلامیه گفته است اگر طالبان این تصمیمشان را عملی کنند، به علت آن فرصت آموزش 500,000 دانش آموزان که 300,000 آن را دختران تشکیل می دهند با خطر مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یونیسف گفته است تلاش می کنند اطلاعات بیشتر در مورد گزارش های به دست بیاورند که بر اساس آن رهبران طالبان نمی خواهند سازمان های خارجی مستقیما در آموزش دخالت داشته باشند. یونیسف با همکاری 15 مؤسسه افغان و 12 مؤسسه غیر دولتی دیگر در مناطق دوردست افغانستان 21,000 صنف‌های محلی را ساخته است. این صنف‌ها در مناطقی که مکتب در آن وجود ندارد، در خانه‌ها و یا حویلی‌های مردم ساخته شده و در آن با کودکان 6 الی 13 سال که شامل دختران و پسران می‌شوند، نصاب درسی وزارت معارف تدریس می‌شود. گفته می‌شود که طالبان می‌خواهند که این مکاتب یا صنوف محلی را به گروه‌های کمک کننده داخلی واگذار کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد، اما نزدیک به 1.5 ماه پیش طالبان در ولایت‌های هلمند و کندهار بیش از 1500 صنف محلی را بستند که تاکنون باز نشدند. گزارش‌ها مبنی بر توقف احتمالی فعالیت‌های صنوف محلی در حال منتشر می‌شود که نزدیک به 1 هفته پیش ملا هبت الله، رهبر طالبان، با رؤسای معارف طالبان برای 34 ولایت افغانستان در کندهار دیدار کرده است. همزمان با این، هیدربار، معاون دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که سازمان ملل متحد در افغانستان با مشکلات بزرگ مواجه است. با روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته که اداره های سازمان ملل متحد با دادن امتیازات غیر اصولی به خواسته های طالبان از جمله منع کار زنان، اکنون خود را مواجه با حملات بیشتر آنها به برنامه های خود میبینند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر آموزش ابتدایی و پس از ماه دسامبر سال گذشته بر تحصیلات عالی دختران و زنان افغان محدودیت وضع کردند. این محدودیت ها در داخل و بیرون با نکوهش های گسترده مواجه شده، اما طالبان با آنکه تصامیمشان را پس نگرفتند بلکه شدیدتر کردند.
همین حالا قمر نیازی، فعال امور معارف، با ماست. خیلی خوش آمدین خانم نیازی به برنامه. طوری که در گزارش آمد، یونسف گفته که اگر از فعالیت سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی در بخش آموزش در افغانستان جلوگیری شود، ممکن است که صدها هزار کودک به شمول بیش از 300 هزار دختر از حق آموزش محروم شوند. اگر واقعا چنین شود، چقدر نگران کننده خواهد بود به نظر شما؟
عرض سلام خدمت شما و تمام دوستای که شنونده برنامه شما هستند. دقیقا یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود. همی که ما فریاد میکنیم و همی که ما سر و صدا میکنیم و همی که ما از حقوق تعلیم دختران تا سازمان ملل متحد صداهای خود رساندیم و اونا را به این وادار ساختیم که اونا تصمیم بگیرن نماینده خود به افغانستان بفرستن، مگر باز هم روز به روز بیشتر و بیشتر کویدات اضافه تر میشه، کمتر نمیشه. حال نظر به این که دولت هلمند و قندهار در فرا و در این مناطق همه کورسایی که از طرف بعضی از دوستا پروژهی تقریبا تدریس می شد پیش می رفت، اینا را هم بند کردن. این خودش یک فاجعه بسیار بزرگ است. مردم چرا از تعلیم و از آگاهی و از ذهنیت سازی دور می سازین؟ به چی دلیل؟ آیا پیشرفت افغانستان دری است یا شما به خاطر پسرفت آمدین، به خاطر زی آمدین که افغانستان را به عقب بکشانین؟ اگر هدفتان به عقب کشانیدن افغانستان است و امی فرمان از بادارایتان گرفتین، خوهیر ما به هیچ عنوان نمیمانیم. با وجود از اینکه ما امروز فریاد خود تا ملل متحد رساندیم، تا تمام اتحادیه اروپا رساندیم، تا تمام قدرت‌های جهان بالخصوص ابرقدرت جهان صدای خود ما بالا کردیم و اونا امی صدا رسایی ما، اونا امروز به وادار شدن که باید تصمیم گرفته شود و باید اینا گپ بزنن امرای نماینده‌های طالبان که اونا چرا این تصمیم گرفتن و این یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود و این مردم ما را بیخی از تعلیم و از علم بسیار دور می سازه، از آگاهی بسیار دور می سازه.
خانم نیازی،
بسیار به عقب رفتگی از برای مردم ما.
در برخی از گزارش ها گفته شده که خب انتظار طالبان این است که مسئولیت آموزش این کودکان از طرف سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی واگذار شود به نهادهای حکومتی طالبا. سوال مطرح میشه که چقدر ظرفیت و امکانات طالبان دارن برای اجرای این کار؟
طالبان اگر ظرفیت دارند، طالبان اگر امکانات دارند، چرا دولت مکاتب دولتی را بند کردند؟ چرا پانتون دولتی را بند کردند؟ اگر اونا ظرفیت سازی را در نظر داشتند، اگر اونا خودشان ظرفیت زیر داشتند که این همه را اداره کنند و این همه را کنترل کنند و این هم به این همه رسیدگی کنند، پس چرا بند کردند دولتی را؟ کال غیر دولتی را برای خود میخواه. ده این فقط شاید به نظر ما و همچو کسایی که همراه ما هم نظر هستند ده اینجا این سوال پیدا میشه که به خاطر زیک از این ادارات غیر دولتی اینا کدام باج البته میگیرن، به این خاطر کدام توقع دارن که از این طریق پول پیدا کنن؟ در غیر از خو اگر اینا خودشان ظرفیت میداشتن، اگر اینا خودشان اراده زیره میداشتن که تعلیم خانه به خانه برای فرد افغان برسه، دروازه مکاتب بسته نمیکردن.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، شما می دانین که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدن و همچنان سپس طالبان پوانتون ها را بروی دانشجویان دختر هم بستن. جبران ادامه محرومیت اینا از آموزش و تحصیل چقدر دشوار است؟ کوتاه لطفاً.
بسیار دشوار است. باور کنین که ایره هیچ کسی گفته نمیتونه، پیشگویی کرده نمیتونه که ایره چه قسم جبران خواهیم کرد. دخترایی که ما امرای ما در تماس هستن، امیال دختر خانم ها که در سمستر هفتم بودن، در سمستر دوازده بودن، در سمستر سیزده بودن که اونا فارغ میشدن، اونا را تو در خانه شاندی. این دو سال شد که او محروم است از درس خود، این رابطه درسی از پیشش قطع شده. ایره چه قسم جبران میسازی؟ این جبران ناشدنی است و بسیار یک فاجعه بزرگ از برای مردم افغانستان.
خیلی تشکر از شما قمر نیازی، فعال امور معارف با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید سر بزنیم به اوکراین، جایی که یک مقام وزارت دفاع آن کشور گفته که در خط اول نبرد در منطقه شرقی دونتسک وضعیت پیچیده است و درگیری های شدید هم روان است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
معاون وزارت دفاع اوکراین هانا مالیار امروز جمعه گفت که در جبهه اول جنگ در منطقه شرقی دونتسک اوکراین وضعیت ناهموار است و جنگ با شدت دوام دارد. مالیار امروز در تلگرام نوشته که در تمام ساعات خط اول جنگ وضعیت ناگوار است. به نوشته او حملات دشمن بر مناطق لیمان، بخمود، افدیفکا و مریانکا تمرکز کرده و جنگ های شدید ادامه دارند. معاون وزیر دفاع اوکراین همچنان گفته است که قوای این کشور بعضی از حملات روسیه را به عقب زدند. خبرگزاری رویترز نوشته است گزارش ها در مورد جنگ جاری در جبهات جنگ توسط منابع مستقل تایید نشدند. در همین حال اداره خدمات امنیتی اوکراین مکالمه های تلفنی بین نظامیان روسیه را شنیدند که دخالت روسیه را در تخریب بند آب کاخوفکا تایید می کند. اداره خدمات امنیتی فدرالی اوکراین امروز جمعه در تلگرام خود یک پیام صوتی مکالمه تلفنی نظامیان روسیه را نشر کرده که آنها تخریب این بند را کار یک گروه تخریبی خود خوانده و گفتند که هدف از آن ضربه به نظامیان اوکراین می باشد. موثق بودن این پیام صوتی هم توسط منابع مستقل تایید نشده است. نظر به ادعا در این مکالمه یک افسر اردوی روسیه گفته است که این کار گروه تخریبی آنهاست و با تخریب بند می‌خواستند اوکراینی ها را بترسانند. در این پیام صوتی گفته شده که این ضربه بزرگتر از آن بود که قبلا پلان شده بود. مقامات تعیین شده از سوی روسیه در جنوب خرسون امروز گفتند که بعد از ویران شدن بند آب سیلاب‌ها سرازیر شده که در نتیجه آن بیش از 8 نفر کشته شدند. روسیه دخالت خود را در تخریب این بند رد می کند و ادعا دارد که یک اشتباه اوکراین سبب تخریب این بند شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما سر میزنیم حالا به ولسوالی سرحدی کنگ، جایی که شماری از باشندگان محلی میگویند که درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای مرزی ایران سبب شده که شماری از مردم خانه و زندگیشان را ترک کنند و به مرکز این ولایت پناه ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولسوالی کنگ آغاز می شود.
امی راکت پرانی های که نامی کردن، تیر اندازی های که می کردن، مال مواشی ما هم از بین رفت زمین، نزد از خود من نزدیک 5 دونه گوسفند بود، اونا هم از بین رفت.
خدای رحیم، از درگیری تقریبا 2 هفته قبل بین جنگجویان طالبان و مرزبانان ایران ترسیده است. او در کره ماککی ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند. او از تاثیر درگیری بر زندگی خود و همسایگانش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
هر روز جنگ میشه، ما نمی فهمیم که این زن و بچه خور کجا ببره. بچه همسایه هم زخمی شده بودم. از ترس زمان چند روز خونه خور ایلک کرده رفته داخل شهر. داخل شهر هم زندگی نمیشه. نمی فهمیم که چی کار بکنه.
خیرالله باشند دیگر ولسوالی کنگ نیمروز نگرانی مشابه دارد.
ما خیلی خسارات و صدمه دیده. گوسفنده ما کشته شده، خونه ما چپه شده، بچه هم سایه ما زخمی شده. ما آرامش اینجا نداره. ما آدم های غریبی هسته که اومده یک کنج از این ولایت افتاده که منجا غریبی و زندگی خور بکنه. اگه این مشکلات که هر روز جنگ باشه و مرمی و راکت بالا ما باشه، ما نمیتونه زندگی کنه. ما اینجا نمیتونه زندگی کنه، تشهرم بیا نمیتونه زندگی کنه.
برخی از فعالان مدنی در نیمروز میگویند که برای ایراس مردم از درگیری های دیگر در مرز مشترک باید مشکلات از طریق گفتگو حل فصل شود. پیشنهاد سرایا محمدی از فعالان محلی در نیمروز این است.
آثار فیزیکی، آثار روحی روانی خیلی بدی سر مردم همون منطقه گذاشته، مخصوصا کسایی که در مولسوالی زندگی میکنن، باعث شده یک نوع ترس و وحشتی بین از این مردم به وجود بیایه. طبعا اگر مسئله بین دو کشور ایجاد میشه، کدام مشکل ایجاد میشه، طبعا باید اونا از طریق راه دیپلماتیک و از طریق گفتگو و مذاکره مشکلات خود حل بکنن، نه اینکه دست به زور فیزیکی و دست به خشونت بزنن و باعث بشه تا به مردم بیگناه آسیب برسه.
خبرگزاری میر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل نیروهای پلیس ایران، نوشت که ایران آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی است. اما زبیب الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش می‌بینند. این درگیری‌ها و تنش‌های لفظی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان 2 هفته قبل هشدار داد که طالبان عقاب ایران را بدهند. رئیسی به طالبان هشدار داده بود که حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته، طالبان و مرزبانان ایران چند بار درگیر شده هند. مردم محلی میگویند که علت این درگیری و هرچه که باشد، زندگی آنان را به هم میزنند. حال بسیاری از روستایان ماککی در ولسوالی کنگ خواهان آرامشند، به شمول خدای رحیم.
خواهش ما از حکومت، از امارت اسلامی امینه که همین مشکل زودتر حل بشه. هر روز روز جنگ و دعوا، بغل مرز، خونه من بغل مرزه، زندگی ما بیشتر ازی لطمه نخوره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد محبوب 70 ساله به شما میگوییم. پیشه دهقانی دارد و دشواری های زیاد را هم تجربه کرده. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده.
محبوب 70 ساله پدر 8 فرزند است. او در قریه خارخاشای ولسوالی اندر ولایت غزنی زندگی میکند. محبوب از خردسالی با کشاورزی و باغداری سر و کار داشته و گندم و جو و دیگر حبوبات و سبزیجات را که در قریه رواج بود در زمینهایش کشت میکند و به گفته خودش باغهایش هم پر از انگور است. او گفت که خانمش مصرف کارهای خانه است و گاوها را میدوشد و از مواشی نگهداری میکند، اما زمانی که میوه های باغ میرسند در جمع‌آوری میوه ها با او کمک میکند. در نخود زمانی که پدر محبوب بلچه را به دستش داد کارهای خرد و ریزه را بالایش انجام میداد، اما با گذر زمان او دیگر کارهای مربوط به کشت و زراعت را هم یاد گرفته است. با گفته او کشاورزی یک کسبی است که با گذشت زمان خود انسان هر چیز را یاد میگیرد.
این کار را همین طور یاد گرفتم. پدرم بلچه را به دستم میداد، میگفت که با آن آب را بگیر و گندم ها را آبیاری کن. به همین گونه من کار را یاد گرفتم. به فکر من دیقانی را کسی به کسی یاد نمیدهد، خود به خود یاد گرفته میشود. درو کردن را یاد گرفتم. رشقه و به همین گونه گندم ها وقتی رسید آن را درو میکنم.
محبوب که از آموزش باز مانده است میگوید در آن زمان کدام مکتب در نزدیکی خانهشان وجود نداشت، اما چگونگی ادای نماز و گرفتن وضو و سپاره اول قرآن کریم را نزد ملای قری آموزش دیده است.
تحصیل را در کجا میکردم؟ پس نزد ملای مسجد رفتم و الف لام و الف بی را در آنجا برایم گفت و نماز را هم از ملای مسجد قریه یاد گرفتم.
محبوب میگوید از اینکه کشاورزی یک کار ثقیل است، بعضی اوقات کاری از نزدش سر میزند که بخواست خودش نیست. به گفته او یک کشاورز را بیشتر از همه کشاندن آب زمینهایش از سوی دیگران قهر میسازد. محبوب یکی از خاطرات بی حوصله شدنش را اینگونه با ما شریک کرد.
قصه این رقم است که آب می آمد، همیشه سر آب و پل جنجال بود. یک کسی در قریه ما بود که همیشه همراه جنجال می کردیم. یک بار آب زمین ما را به باغ خود دور داد. رفتم و با بلچه به فرقش زدم. زمان مجاهدین بود. باز به همین خاطر زندانی شدم.
او از دیگر کشاورزان می خواهد که این کار را نکنند و تلاش کنند که شخص مقابل را از طریق گفتگو بفهمانند. محبوب از نداشتن دستیار رنج و گلایه دارد و هم میگوید کاش کسی را میداشت که نان چاشتش را در سر زمین هایش براش میآورد.
حالا در کار کسی نیست. بچه ها و نواسه های من هستند که خدا برایم نگهشان دارد. همه به ایران مسافر شدند و کار ساختمانی را میکنند. حالا تنها مصروف هستم و پیر هم شده. بعض وقتها یک یا دو نفر با گرفتن پول هم دارم کار میکنم.
قابل یادآوری است که بارندگی ها، سیلاب ها و خشکسالی در افغانستان همواره تهدید برای کشاورزان بوده است، اما با این همه آنها بلچه هایشان را به زمین نگذاشته و به برداشتن حاصلات خود امیدوار هستند و در این راستا تلاش میکنند. مزرعه پلوان، شال، نان تنوری، غذای پیاز و رادیوی پیچیده در پوش موردوزی تصویر هر روز دهقانان بر سر مزرعه در افغانستان است که شاید در جریان سالها کمتر تغییر کرده باشد.
پیام ها و نظریات شما.
کمکای دبلیوشی پارسال که خوب بود، این سال برادر ما نمفهمی که این مقصد داری از یه امبارا را دبلیوشی خودان چی بسته خدا. موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر از درسته بودم در بعضی قریه ها بود، در بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حیث یک شهروند دولت غور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دوچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح که هم شولا پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، بوره چاشت هم که گرم کردم خوردیم.
مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان همه حاضر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها رو ساشون کشتنه. اونقدر مشکل به سر مردم اومده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت